نامک و چیزایی از این قبیل. آره. بعضی از کلمه ها واقعا ترجمهشون به فارسی سخته و کلن اون مفهومش رو از دست میده دیگه. ما ناگزیر میشیم که از معادلای انگلیسی استفاده بکنیم.
حالا بگذاریم ازش. بله. امروز چی داری برامون؟
من امروز تصمیم گرفتم که یک بازی معرفی بکنم که این بازی شاید بشه گفت که خیلی تاثیر زیادی روی صنعت بازی سازی موبایل ایران گذاشته. یکی از اولین بازیهایی بود که تولید شد در ایران و به خاطر موفقیت‌هایی که کسب کرد باعث شد که افراد بیشتری به این حوزه علاقه پیدا بکنن و بازیهای بیشتری بسازن. بازی فروت کرافت که در مورد جنگ میوه هاست با هم دیگه و بازی جالبی هم هست، روی دستگاه های اندروید و آی او اس در دسترس به صورت رایگان. و این بازی همونطور که عرض کردم یکی از قدیمی ترین بازی های موبایلی ساخته شده در ایرانه و سال هاست که همچنان طرفدارای خودش رو داره و جزء پرفروش‌ترین محصولات این بازار هم هستش. بازی فروت کرافت.
فروت کرافت. متشکرم ازت.
این شکلی نام گذاری داریم کم هم نیستن. قربان شما.
ممنونم.
خواهش میکنم.
سلامت بشی. خداحافظ. خب خانم دکتر، ما داشتیم در مورد موج رسانه‌ای از زبان شما میشنیدیم. دو تا مبحث اینجا مطرح میشه. یکی اینکه آیا رسانه‌ها همسوی با هم حرکت میکنند یا خیلی جاها همدیگر رو همپوشانی انجام میدن، یا یه جاهای یک رسانه موظف میشه که ساختار فکری مخاطب رو به هم بریزه، قضاوتش رو تحت تاثیر قرار بده و رسانه دوم به قول معروف اون لبه تیز شمشیر رو داره که تعیین تکلیف بکنه برای مخاطب. این سه تا مبحثی هست که در به قول معروف حالا این موجهای رسانه‌ای درش مطرح میشه. خیلی دلمون میخواد که مخاطب ما این رو بتونه آنالیز بکنه، یاد بگیره که الان مثلا در یک کشوری روزنامه ها، فضای مجازی، تلویزیونش، رادیوش، ماهوارش داره چه کار انجام میده و در یک مبحث دیگه داره چه کاری انجام میده. این مدل رو به ما یاد بدید، از کجا بفهمید؟
خواهش میکنم. ببینید، مدلیه که شاید چند سالیه که خیلی رواج هم پیدا کرده، اصطلاحی که ما در جامعه بارها و بارها میشنویم حداقل در مورد سواد رسانه‌ای.
بله.
ما اگر که در واقع بخوایم که یک چیز خیلی کلی پیش پا افتاده، یک تعریف خیلی پیش پا افتاده ای رو در واقع از سواد رسانه‌ای بگیم، اینه که بالاخره یه درکی رو میده به مخاطب و یک مهارتی رو برای اون ایجاد میکنه.
آره.
این درک و مهارت برای مخاطب چه اتفاقی رو ایجاد میکنه؟ اینکه مخاطب میتونه پیام رو به بهترین نحو ممکن دریافتش بکنه. بنابراین این باعث میشه که با یک نگاه نقادانه تری به اطلاعات اطرافش نگاه بکنه. خیلی ساده است، یه مثال ساده، حالا چون شما هم در واقع بازی که اپلیکیشنی که براتون معرفی شد در مورد میوه ها بود، بذارید من هم یه مثالی در مورد رژیم غذایی بزنم. آره، که شاید سواد رسانه‌ای خیلی مثلا راحت‌تر برای مخاطب قابل درک باشه. ببینیم، ما وقتی میخوایم رژیم غذایی رو بگیریم در واقع میگیم که چی بخوریم، چی نخوریم، چطور مصرف بکنیم، چی برامون ضرر داره، چی برامون ضرر نداره و تصمیم میگیریم.
بله.
در واقع سواد رسانه‌ای داره همین کار رو با مخاطب انجام میده و مخاطب همین اتفاق براش میفته. پیام رو میگیره، خودش تجزیه تحلیلش میکنه، درکش میکنه، میگه که کجای پیام به درد من میخورد، کجای پیام به درد من نمیخورد. خب این رسانه خیلی به درد من میخوره، این رسانه میشه جز رسانه که من غالبا ازش استفاده میکنم، این رسانه رو کمتر استفاده میکنم. به این دلایل این درک رو به مخاطب میده، بنابراین کمک میکنه به این که مخاطب ما بتونه که یک انتخاب بهتری باشه، داشته باشه. اون چیزی که شما فرمودین، من فکر میکنم که در واقع بخش دوم و سوم فرمایش شما باز هم یک نوع همپوشانی رو میرسونه. اینکه رسانه ها بالاخره یکی ساختارهای ذهنی رو به هم میزنه، یکی یک ساختارهای جدیدی رو در ذهن مخاطب شکل میده که این در واقع میشه اون همپوشانی که
یا همراستایی با هم.
یا همراستایی آه. که با هم دارن. گاهی اینها با هم همسو هستن و گاهی هم ممکنه که نظرات متفاوتی رو حتی داشته باشن. ببینید، این همسویی و همراستایی غالبا آنچه که در واقع تجربه سالها کار کردن من در رسانه‌های مکتوب و تصویری میگه این هستش که این همسویی و همراستایی غالباً توی شرایط ملی در تمام مواقع توی کشور ما اتفاق میفته. بله. چه بین مردم چه بین رسانه ها، یعنی هیچ فرقی نمیکنه، این همسویی اتفاق میفته. توی بحث در واقع اینکه ساختارها به هم بریزه توی رسانه ها و رسانه دیگه این ساختارها در واقع شکل بده، این هم توی رسانه‌های همسو اتفاق میفته. بله. ولی ما داریم، بالاخره مطبوعاتی رو داریم که با نگاه‌های سیاسی متفاوتی دارن در جامعه ما فعالیت میکنن. این که ما بیان بکنیم نگاه‌های مختلف، دیدگاه‌های مختلف رو، هیچ کدوم در واقع نافی هم دیگه نیستن. بله، نفی نمی‌کنن.
فقط می‌خواستیم ساختارها رو با هم دیگه بررسی بکنیم. بله. آره. خب خانم دکتر، ما یکی دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم. از این روش و مدل آنالیز اجتماعی و سیاسی هم برامون بفرمایید. آیا منطبقه با روش تحقیق‌های حالا علوم اجتماعی هست یا مدل خاصی داره؟ چون ما با یک حجم عظیمی از مخاطب همراه هستیم، با یه نفر دو نفر همراه نیستیم. اینو باید چجور ما تجزیه‌اش کنیم، تحلیلش کنیم؟
بستگی داره که شما از دیدگاه یک پژوهشگر دانشگاهی بخواید بررسیش بکنید یا بخواید از دیدگاه
به عنوان سیاستگزار، به عنوان سیاستگزار در رسانه.
خب وقتی که به عنوان یک سیاستگزار در رسانه میخواید در واقع این کار رو انجام بدید، حتما باید از روش‌های علمی و تخصصی روش تحقیق استفاده بکنید و بعد بتونید که توی تجزیه تحلیل هاتون در واقع شاخص‌های مختلف رو در بیارید، بعد از این شاخص‌ها بتونید که به این جنبندی برسید که چطور میتونید که از این
یه چیزی وجود داره تحت عنوان هیجان اجتماعی. این توی هیچ کتابی نیست، توی هیچ تکست بوکی نیست،
ولی توی ایران خیلی جواب میده.
اصلا همه جا جواب میده. الان تو فرانسه ما شاهدش هستیم که الان بله. مثلا 6 سنت یه چیزی گرون میشه، یهو مردم دوچار یک هیجانی میشن و داشتیم، در کشور خودمون هم داشتیم. اینو چطور میشه واقعا وارد این ساختار آنالیزی کرد؟
بالاخره وقتی که شما شروع میکنید که آمار گرفتن و کار تحقیقاتی انجام دادن و پرسشنامه های مختلف و سوالات مختلف رو طراحی کردن، جمع‌آوری کردن، یه بخشی از این در واقع جامعه آماری شما مردم خواهند بود. بله. که اونها همشون در واقع درگیر این هیجانی که شما میگید هستند و قرار میگیرن و دارن اظهار نظر میکنن.
نمیدونن برای چی ولی دارن این کارو میکنن.
دارن آره. ولی دارن اظهار نظرشون رو میکنن و میتونیم از اظهار نظرشون در واقع استفاده خودمون رو بکنیم برای اینکه بتونیم به یه جنبندی برسیم که چطور میتونیم ازش استفاده بکنیم.
متشکرم ازتون. خیلی لطف کردید، زحمت کشید، تشریف آوردید. من که به شدت یاد گرفتم از شما. امیدوارم که این اتفاق برای همه کسایی که صدای ما رو هم از برنامه قاصدک شنیدن افتاده باشه.
من متشکرم. هم از شما هم از تیم خوب قاصدک.
بزرگوارید. متشکرم. سرکار خانم دکتر معصوم اسماعیل نژاد تهیه کننده خوب ما بودند، مرتضی سرمستی صدا بردار عزیزمون و زکی مستعان بزرگوار هم دستیار تهیه این برنامه. من هم علی مهنام تا انتهای برنامه همراهتون بودم. امیدوارم که یاد گرفته باشیم و این برنامه به دلتون نشسته باشه. روز خوبی داشته باشید.
عصرتون بخیر دوستان عزیز، اینجا رادیو گفتگوست. ما همراه شما عزیزانم روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. اما سازمان مدیریت بحران در استان خوزستان از کاروانهای راهیان نور و مسافران نوروزی خواسته است که در مکانهای امن اسکان پیدا کنند. توجه داشته باشیم که هنگام وقوع سیل تنها 30 سانتی متر آب می تواند خودرو را به حرکت درآورد و 60 سانتی متر قادر است خودرو را واژگون کند. در این فرصت سری میزنیم به استان خراسان شمالی و گفتگو میکنم با جناب آقای شجاعی، استاندار محترم خراسان شمالی. آقای شجاعی سلام، وقت شما بخیر.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی، همکاران محترم، شنوندگان عزیز، همچنین عرض تشکر به واسطه از دست دادن تعدادی از هموطنان عزیز خدمت شما.
بزرگوارید. آقای شجاعی، وضعیت آب و هوا در خراسان شمالی چگونه است الان؟
عرضم به حضورتون، ما در بارش‌های اخیر 27 و 28 اسفند همراه با استان‌های مازندران، ما هم دو تا از شهرستانامون کاملا مانو و سمیلقان و رازدرگران درگیر سیل شدن.
بله.
البته با تدابیری که با تیم مدیریتی استان داشتیم تلاش کردیم که میزان خسارت رو کاهش بدیم و رسیدگی رو در اسرع وقت انجام بدیم. با این نگاه که هم رهاسازی آب رو از دو تا صدمون از 15 اسفند شروع کردیم بر اساس تحلیل گزارش، و همین که میدونستیم که از روستاها راه‌های ارتباطیش قطع میشه، بودن در روستا رو از قبل ارسال کردیم مواد مورد نیاز روستاییان عزیز رو، هم از چادر و پلاستیک و مواد غذایی و غیره رو.
بله.
و تلاش هم کردیم زیرساخت‌ها اونجا برقرار بمونه، مانند گاز و آب اونها، که این مهم هم انجام شد. با اعلام سازمان هواشناسی ما هم از عصر دیروز تا چهارشنبه شب باز ریزش باران رو در شرق و جنوب شرق استان، یعنی بیشتر در شهرستان‌های اسرائیل، فاروج و جاجرم و گرمه داشتیم که شروع شد. امروز تقریبا شهرستان ها رو رصد کردیم، باز مدیریت بحران تشکیل شد و تلاش کردیم با توزیع امکانات و تجهیزات و اقدامات راهداری توانمون رو گذاشتیم که راه های مواصلاتی استان بود راه های اصلی رو ما بتونیم برقرار داشته باشیم، و الان هم الحمدلله تمامی راه های استان بازگشایی شده و مشکلی در تردد رو نداریم. تعداد
از جاده‌ای نیستش که تردد ممنوع باشه
در راه‌های اصلی، نخیر.
بله.
اما در راه‌های روستایی تعدادی بسیار مشکل شده که باز با اقدام به موقع در شهرستان‌های مختلف، الان هم ما تقریبا راهی رو نداریم که دوچار مشکل بشیم. ریزش باران در استان هنوز هم ادامه داره که اوجش رو از امشب تا فردا صبح ساعت 8 طبق اعلام سازمان هواشناسی ما در استان خراسان شمالی خواهیم داشت.
آقای شجاعی، شهر یا روستایی هستش که درگیر سیل باشه الان؟
الان در وضعیت فعلی نه، ما هم اقلامو ارسال کردیم، هم الان تردد به هر شکلی داره صورت میگیره، در بعضی از جاهات تردد سختی صورت میگیره، اما
بله.
باز ما این تردد رو قطع نکردیم و مسافران نوروزی هم تلاش کردیم که ازشون خواهش کردیم با راهنمایی پلیس راهور و نیروی انتظامی و سایر ستاد مسافران نوروزی به مدارس سوق دادیم و جلوگیری کردیم از توقف خودروها در مسیر پارک ها، خیابون ها و به اصطلاح نصب
بله.
چادر. تا به امروز تلاش شد که این روز برش آمودیم آینده رو اما در استان به قول پلیس بریم.
انشالله. ممنون و متشکرم آقای شجاعی،
متشکرم
از حضورتون، خداحافظی میکنم و عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت آقای سلیمانی، استاندار محترم ایلام.
منم خدمت شما و کلی شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم خدمتتون هستم.
آقای سلیمانی، جا داره خدمت شما و همکارانتون خدا قوت عرض کنیم. چند روزی رو پرتلاش و پرتوان البته شلوغ پشت سر گذاشتید و ادامه داره. و الان وضعیت استان ایلام به چه شکل، شهرهای مختلف؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بعدم خدمت شما عرض تشکر و تقدیر دارم، شما و تمام دوستان صدا و سیما، به خصوص صدای مرکز استان و صدا و سیمای ملی کشور.
متشکرم.
چون با یه مقدار زیادی حاصل تلاش شماها بود و همینطور که میدونین با همکاری تمام عوامل اجرایی استان از جمله صدا و سیما و نیروهای هلال احمر، نیروهای خدمات رسان و نیروهای امدادگر، ما تونستیم زمین سازی خیلی خوبی داشته باشیم، پیشگیری بکنیم از حوادث و وقایع. از جمله کارهای مهمی که شده بود اطلاع رسانی به تمام افرادی که در دامنه کوه ها چادر زده بودن. اینجا هزاران نفر از مردم عادت دارن نیمه دوم اسفند و نیمه اول فروردین در دل طبیعت باشن، چادر میزنن. تعداد زیادی اشراعی داشتیم که کوچه درونی داشتن، اینا همه اطلاع رسانی شده بود و تعداد زیادی هم زمار عتبات رو داشتیم. علاوه بر این ما سدهای متعدد داریم و رودخانه های جاری متعدد.
بله.
نستیم ضمن اطلاع رسانی به تمام افرادی که در شکلی در مسیرها بودن یا دامنه کوها و جنگلها بودن یا در طبیعت چادر زده بودن، به وسیله پیامک یا به وسیله صدای رادیو یا به وسیله بلنگوهای سیار اطلاع رسانی بکنیم و از ترددی در محدوده نقاط بحرانی جلوگیری بکنیم. علاوه بر این دوستان ما تونستن صدها را تنظیم بکنن، یعنی با درچه‌های تنظیم آب میزان خروجی و ورودی را تنظیم بکنن. به همین دلیل ما صدهامون سرریز نداشتن. در بعضی جاها که طغیان رودخانه رو داشتیم و طغیان نزدیک به پل بود یا سرریز کرد و تردد و ممنوع کردیم در اونجا. در مسیرهایی که اشاعر بود اونا رو به ارتفاع منتقل کردیم و در مسیرهایی که روستاهای کوچک و در مسیر احتمالی سیل بودن اونا رو اسکان دادیم در جاهای دیگه، حالا یا با چادر یا خونه اقوام و فامیلاشون. در نهایت حاصل تلاش همه دوستانمون چه در سطح ملی و چه در سطح استان این شد که خسارات زیادی وارد شد، اما خوشبختانه خسارات جانی و تلفات ما نداشتیم و این حسن کار ما بود که
خدا رو شکر
دوستان ما همه کمک کردن، دست به دست هم دادن، خدا هم کمک کرد، خدا رو شکر تلفات نداشتیم.
خدا رو شکر، ممنون و متشکر. امیدوارم که با همین صحت و سلامت از این بحران عبور کنیم، همه هموطنانمون روزها و ساعتهای خوبی رو بگذرونن. متشکرم از شما آقای سلیمانی.
خیلی ممنون از زحمات شما، تشکر، خدا حافظ شما.
خدا نگهدار. اینجا همچنان رادیو گفتگو، ساعت 16:48. اما در این لحظه سلام عرض میکنم خدمت همکار گزارشگرمون خانم فهیمی نژاد از استان ایلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما سلام عرض میکنم، هموطنان عزیز و نازنینم و هموطنی های خوب خودم که شاید از طریق این برنامه صدای من رو بشنون و همینطور عزیزان مسئول. واقعا این روزها همکار خوبم خانم نجفی عزیز، مسئولین محترم در کنار مردم و خدا رو شکر ستاد بحران استان ایلام به موقع تشکیل شد و لحظه به لحظه هموطنان عزیز و نازنینمون رو در جریان هوا قرار میدن و وضعیت بارندگی، وضعیت جوی قرار میدن و هشدارهای لازم رو از طریق رسانه ملی صدا و سیما و خبرگزاری ها مسئولین محترم لحظه به لحظه در اختیار مردم قرار میدن. خسارت هایی شاید در شهرستان های مختلف از جمله شهرستان دره‌شهر و آبدانا و روستا به ویژه مناطق عشایر نشین ما این یکی دو روز اخیر داشتیم، ولی خدا رو شکر، خدا رو شکر تا این لحظه خسارت جانی نداشتیم، به سبب اینکه واقعا همت مردم استان ایلام که واقعا شاید خیلی ها به سبب اینکه طبیعت استان ایلام بسیار قشنگ و جذاب بوده و دوست داشتن از طبیعت استان ایلام استفاده بکنن و به استانهای دیگه مسافرت نداشته باشن، این همیاری و همدلی مردم در کنار مسئولین عزیز باعث شد که اونهایی که حتی چادرنشین هم بودن این مدت تعطیلات دیگه یکی دو روز اخیر بساط چادر رو جمع کردن، همه منازل رفتن، حسینی ها، مدارس و خیلی اماکن دیگه و اقامتگاه های دیگه در اختیار هموطنان عزیز و نازنینمون قرار داده شده که انشاءالله وضعیت جوی به حالت عادی برگرده به امید خدا. و
الان آب و هوا اونجا چطوره؟ بارندگی
هست؟ توی خود شهر ایلام که ما هستیم هوا نیمه ابریه، هر چندگاهی بارندگی هم ما داریم، ولی شهر ایلام که بنده مستقر هستم همکنه بارندگی نداریم.
جاده ها بسته است یا باز؟ تردد چگونه است؟ اطلاع داریم؟
بله خدمت شما عرض کنم که تا اونجایی که بنده اطلاع دارم وضعیت مسیرهای جاده ای از دیشب و امروز بهتر شده و مسیرهای مسدود رو ما شاهد نبودیم و از تقریبا امروز صبح وضعیت به حالت عادی خودش برگشته.
بسیار عالی. باز اگر نکته باقی مونده در خدمت شما هستیم.
خیلی سپاسگزارم. فقط من باید تشکر ویژه بکنم واقعا از طرف مردم استان ایلام و مسئولین بزرگوار، استاندارمون، فرمانداران، مدیران که واقعا دغدغه خاطرشون مردم عزیز و هموطنای گل و نازنین هم بوده که واقعا توی استانمون به سر بردن و هر سال دوست داشتن که استان ایلام رو چه برای سفرهای راهیان نور چه برای سفرهای نوروزی به استانها و شهرستانهای مختلف استانمون از مسافرت بکنن، واقعا مسئولین سنگ تمام گذاشتن واقعا و این باعث شد که ما خسارت جانی نداشته باشیم، خدا رو شکر.
ممنونم از شما، براتون آرزوی سلامت دارم، روز خوبی براتون آرزو میکنم، خدا نگهدار.
سپاسگزارم، خدا یارو نگهدارتون.
دوستان خوبم، به طی اطلاعیه هایی که سازمان مدیریت بحران اعلام کرده از هموطنان خواسته که تا اطلاع ثانوی، تا زمانی که به اصطلاح شرایط جوی حالت ثابت پیدا کنه و از شرایط بحران در بیاییم، از سفرهای جاده‌ای غیر ضروری البته خودداری کنید، اما اگر اصراری به سفر پیش آمد حتما قبل از سفر با شماره 141 تماس بگیرید و وضعیت راه‌ها رو بپرسید. میتونید پیامک بدید به 1141، مبدأ و مقصد رو وارد کنید و وضعیت راه و کوتاه‌ترین راه رو به شما اعلام خواهد کرد. همه ما نگران هموطنانمون در استان گلستان هستیم و دوست داریم و مایلیم که اطلاع داشته باشیم از چگونگی هموطنانمون، حالشون در این روزها در استان گلستان. اگرچه خبرها به طور کامل پوشش میده، اما الان ارتباط تلفنی ما برقرار شده با همکار خوب گزارشگرمون آقای قبانلو در استان گلستان. آقای قبانلو سلام، وقت شما بخیر. آقای قبانلو من صدای شما رو ندارم و واقعا کیفیت صدای شما خیلی پایینه، اگر ممکنه یه مقدار جا به جا بشید تا ما صدای شما رو به وضوح داشته باشیم. بله الان بهتر شد، در خدمت شما
هستم.
بله
هم و احترام دارم و همچه خدمت شنوندگان عزیز. خب من چون این مسیر هستم و دارم وارد محدوده آب گرفته شهرستان آگرلا میشم، احتمال این که یه اخلاق پیش بیاد، من همینجا از همه شنوندگان عزیز و همکاران خودم در رادیو گفتگو عذرخواهی میکنم. خب چند تقریبا امروز وارد نهمین روز از آب گرفتگی فعلا برخی از شهرهای استان گلستان شدیم. طی این چند روز اقدامات خوبی هم صورت گرفت برای مهار آب‌هایی که در اینجا جمع شده بود. بله. امداد رسانی و خدمات رسانی به مردم عزیز شهرستان‌های آقلا و گومیشان و بندر ترکمن، شهرهای خواجه نفس و سیمین شهر. خب طی چند روز گذشته با توجه به فرمانی که فرماندهی معظم کل قوا به ستاد کل نیروهای مسلح دادن، همه نیروهای عالی رتبه نظامی و انتظامی کشور وارد استان گلستان شدن و طی روزهای گذشته شاهد حضور اکثر این عزیزان در گلستان بودیم. امروز هم در خدمت سردار بزرگوار حاج عزیز جعفری سپاه پاسداران.
آقای قبانلو متاسفانه کیفیت صدا خیلی پایینه، اگر اجازه بدیم ما در فرصتی دیگه باز هم با شما ارتباط خواهیم گرفت و تماس میگیریم و گفتگو خواهیم کرد، از وضعیت هموطنانمون در استان گلستان آگاه خواهیم شد. اما یکی از استانهای درگیر با سیل این روزها استان کرمانشاهه. عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت آقای بازبند، استاندار محترم کرمانشاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و صمیمانه تشکر میکنم از برقراری این ارتباط و همچنین تبریک سال نو خدمت شما و همه شنوندگان عزیز در خدمت شما هست.
متشکرم. از وضعیت استان کرمانشاه بفرمایید، الان وضعیت آب و هوا چطوره؟ وضعیت جاده ها به ویژه هموطنانمون در سرپل ذهاب و ساکنین شهر سرپل ذهاب؟
بله، عرض کنم خدمت شما، ما دیروز اون موج اول بارش که شدتش خیلی هم زیاد بود در استان داشتیم، تقریبا همه شهرستان هامون درگیر این موضوع بودن، ولی اوج این قصه در سرپل ذهاب بود. دیروز تقریبا ساعت شاید 10 صبح 11 صبح بود، علارغم این که در واقع مقدار بارشش هم خیلی زیاد نبود، حدود 57 میلیمتر بود، ولی این 57 میلیمتر در یک مدت خیلی کمی در حد مثلا 20 دقیقه اتفاق افتاد، که همین مسئله منجر به این شد که شدت بارون خیلی زیاد شد و تبدیل شد به یک سیلی در یک رودخونه الوند که داخل شهر سرپل ذهاب عبور میکند و همچنین از شهر قصر شیرین هم عبور میکند. متاسفانه تبدیل به یک سیل خیلی زیادی شد، ولی از قبل 24 ساعت قبل ما تقریبا تمام اون کانکسایی که در حاشیه بودن تخلیه کردیم و هیچ کس تو اونا نبود، که بالاخره خوشبختانه ما خسارت مالی و جانی رو توی این زمینه نداشتیم، اگرچه خسارت های زیرساختی فراوانی رو داشتیم. تقریبا ساعت 11 شب هم همین سیل از قصر شیرین عبور کرد، الحمدلله در قصر شیرین هم خسارتی وارد نکرد، ولی تعدادی از جاده های روستایی ما مسدود شدن، پل‌هاشون از بین رفت. پل بین سرپل ذهاب و ازگلم که پل بزرگی بود اون هم تخریب شد، که خودمون هم دیشب اونجا بودیم تا ساعت 9:30 شب، خوشبختانه با لوله اونو درست کردن و مجدد ارتباط برقرار شد. پل‌های روستایی هم به صورت موقت ارتباطات برقرار شده، یک نفر هم از در واقع هم مستانی هامون در یکی از روستاهای نزدیک به سر پل ذهاب که یکی از دامداران عزیزم بود که میخواد دامش رو جا به جا کنه متاسفانه فوت شد، و در این حال سایر شهرستان هامون هم همین مشکلات رو داشتیم، ولی خوشبختانه خسارت مالی و خسارت جانی در سایر شهرستان ها نداشتیم.
بله.
اگرچه خسارت زیرساخت‌های فراوانی داشتیم. موج دوم از امروز شروع شد تقریبا صبح و الان خیلی کم شده، الان تقریبا در سطح استان به صورت پراکنده هست و فکر میکنم انشاءالله ما تا پایان ساعت 10-11 شب این موج دوم هم میگذرونیم و انشاءالله که مشکلی پیش نیاد.
انشاءالله. برای روزهای بعد چه تدبیری اندیشیده شده؟
ما دیگه یه موج بارندگی تو دوشنبه هفته آینده داریم.
بله.
در این حال کل ستادهای بحران شهرستان ها فعال هستند، تدابیر لازم را برای مقابله با این سیل و تمهیدات لازم رو اندیشیدن و امیدواریم که انشالله اتفاق خاصی نیفته، یعنی به نوعی موضوع رو تحت کنترل هست، الا اینکه موارد خاصی پیش بیاد که